ساعت 23 به وقت ایران شما شنونده یه رادیو فردا هستید. مصر بار دیگر طرح اسکان آبارگان فلسطینی در صحرای سینا را رد کرد. در اعتراض به جانباختن آرمیتا گراوند، دو تشکل صنفی معلمان بر ادامه مقاومت مدنی تاکید کردند. و به گفته کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، دست کم 31 خبرنگار در جنگ حماس و اسرائیل کشته شدند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش. نخست وزیر مصر بار دیگر با هر گونه طرحی برای اسکان آوارگان فلسطینی و انتقال آنها از غزه به صحرای سینا مخالفت کرد. به گزارش رویترز، نخست وزیر مصر روز سه‌شنبه در بازدید از گذرگاه رفح میان مصر و نوار غزه تاکید کرد قرار نیست این کشور هزینه حل و فصل درگیری‌های منطقه‌ای را بدهد. نخست وزیر مصر تنها راه حل جامع برای صلح پایدار در منطقه را تشکیل دو کشور برای فلسطینیان و اسرائیل عنوان کرد. ساعتی قبل از این اظهارات یک روزنامه اسرائیلی گزارش شده بود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از رهبران مختلف جهان درخواست کرده تا رئیس جمهوری مصر را متقاعد کنند با پذیرش فلسطینیان غزه در بخش سینا در مصر به عنوان راه حلی برای وضعیت انسانی ایجاد شده در نوار غزه موافقت کنند. کانون صنفی معلمان و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌های جداگانه در اعتراض به جانباختن آرمیتا گراوند بر ادامه مسیر مقاومت مدنی تاکید کردند. در بیانیه این دو انجمن صنفی ضمن اشاره به ایستادگی برای دستیابی به دموکراسی بر حمایت از زنان و دختران ایرانی و همچنین مطالبه حجاب اختیاری تاکید شده است. آرمیتا گراوند، دانش آموز نوجوان، 9 مهر ماه در حالی که حجاب اجباری نداشت در متروی تهران بیهوش شد و پس از گذشت حدود یک ماه که در کما بود جان باخت. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران روز سه‌شنبه اعلام کرد از زمان آغاز جنگ حماس و اسرائیل دست کم 31 خبرنگار کشته، 8 تن مجروح و 9 خبرنگار دیگر مفقود یا بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان و بنابر اعلام این سازمان غیردولتی، کشته شدگان شامل 26 فلسطینی، 4 اسرائیلی و 1 روزنامه‌نگار لبنانی هستند. به گفته کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در غزه، به دلیل حملات ویرانگر اسرائیل و قطع گسترده برق و ارتباطات، خبرنگاران با خطرات جدی روبرو هستند. سایت خبری تحلیل انتخاب روز سه‌شنبه از آغاز فعالیت‌های رسانه‌ای خود در همه پلتفرم‌ها خبر داد. در متنی که این رسانه در وبسایت خود منتشر کرده، آورده است که با رأی هیئت نظارت بر مطبوعات بار دیگر فعالیتش را آغاز کرده است. پیشتر مصطفی فقیهی، صاحب امتیاز سایت انتخاب، در گفتگو با روزنامه اعتماد از معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد به دلیل کوتاهی از پذیرش رأی قضایی مبنی بر رفع توقیف این سایت انتقاد کرده بود. و آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، روز سه‌شنبه خطاب به قانونگذاران آمریکایی گفت بدون کمک بشردوستانه فوری و پایدار احتمال گسترش بیشتر تنش میان اسرائیل و حماس وجود دارد. آقای بلینکن در حالی که بر حمایت همه‌جانبه واشنگتن از اسرائیل تاکید کرد، گفت توقف بشردوستانه در جنگ غزه باید در نظر گرفته شود. وزیر خارجه آمریکا به همراه وزیر دفاع در جلسه مجلس سنا برای بررسی بودجه پیشنهادی جو بایدن برای امنیت ملی کشور شرکت کرده بودند. همونطور که در خبرها هم شنیدید، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه حمایت از اسرائیل را در فضای مجازی جرم‌انگاری کرد. بنا به این تصمیم، حمایت آگاهانه از اسرائیل و یا ارتباط غیر اتفاقی با اسرائیلی‌ها در فضای مجازی جرم محسوب شود. گفتگوی داشتم با امید معماریان، روزنامه‌نگار، و از چرایی این تصمیم و سیاست در این شرایط جنگ میان حماس و اسرائیل پرسیدم.
جمهوری اسلامی مکررن داره میبینه که روایت هایی که در خصوص مسائل مختلف اجتماعی و سیاسی و بین‌المللی مطرح میکنه، این روایت ها با واکنش منفی مردم مواجه میشه. در خصوص مسئله غزه، واکنشی که مردم نسبت به موضوع پرچم فلسطین نشون دادن در بازی فوتبال یا همین در روزهای گذشته وقتی که گفتن یک دقیقه سکوت کنید، مردم هو کردن، سر و صدا ایجاد کردن. صرف نظر اینکه نگاه مردم به مسئله فلسطین و غزه و جنگ حماس اسرائیل چی هست، نشون دهنده این هستش که مردم به صورت خودآگاه اون چیزی رو که جمهوری اسلامی ازشون میخواد نمیپذیرن، اونو تبلیغات میدونن، اونو یک جوری در خدمت که جمهوری اسلامی میخواد منافع خودش جلو ببره میدونن و باهاش مخالفت میکنن. این رو ما در استادیوم ها دیدیم، اینو در شبکه‌های اجتماعی میبینیم، در جایی که بحث در خصوص این مسائل هست و عملاً دستگاه عریض و طویل پروپاگاندای جمهوری اسلامی که از صدا و سیما شروع میشه تا ارتش سایبرشون کف توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی عملاً طرز خیلی زیادی منفعل کردن که جمهوری اسلامی تهدیدشون میکنه که اگر برخلاف روابط رسمی در خصوص مسئله اسرائیل چیزی بنویسن یا حرفی بزنن در شبکه‌های اجتماعی باشون برخورد میکنه، در واکنش به این وضعی هستش که باشون مواجه هست و این خجالت زدگی هست از جهت اینکه روایت‌هاش، تلاش‌هاش، پروپاگانداش عملاً توسط مردم به چالش کشیده میشه و نمیتونه به هیچ عنوان روایت غالب بشه در خصوص بسیاری از این موارد.
آیه معماریان، اشاره کردین که مردم به صورت خودآگاه در برابر روایت و خواست جمهوری اسلامی میایستند و اون رو به چالش میکشند. خواست جمهوری اسلامی این هستش که به هر گونه اقدامی که در جهت تایید اسرائیل هست الان در شبکه‌های اجتماعی اونها رو کنترل کنه و براشون جرم انگاری کرده. فکر میکنید این تصمیم یا این سیاست جمهوری اسلامی چقدر قابلیت اجرا داره؟
نه، سیاست هایی هستش که به قول معروف به سیاست های مذبوحانه اطلاق کرد، به خاطر اینکه اساسا سیاست هایی نیستش که قابلیت اجرا داشته باشه. یعنی میتونه جمهوری اسلامی 5 نفر رو، 10 نفر رو، 50 نفر، 100 نفر رو دستگیر بکنه، تهدید بکنه، بخواد که بازداشتشون کنه، بازجوییشون بکنه و از این طریق باعث ایجاد ارعاب و وحشت و هزینه سازی برای افراد بشه. ولی مسئله این هستش که وقتی ما در خصوص به چالش کشیدن روایت های جمهوری اسلامی در خصوص مسائل مختلف صحبت می‌کنیم، وقتی در خصوصی که جمهوری اسلامی ناتوان هستش که روایت خودش رو قالب بکنه صحبت بکنه، وقتی در خصوصی که جمهوری اسلامی مرجعیت رسانه‌ای نداره، نهادهای رسانه‌ایش مرجعیت رسانه‌ای صحبت می‌کنیم، ما در مورد یک گروه خاص صحبت نمی‌کنیم، ما در مورد یک جمعیت خیلی کثیری از مردم ایران صحبت می‌کنیم که اینها در این پروژه، در این روند مشارکت فعال دارن، حالا چه در شبکه‌های اجتماعی، چه در تاکسی‌ها، در خیابون‌ها هستش، چه در محافل دیگه هستش. این جمعی که با روایت‌های جمهوری اسلامی مشکل دارن و فکر می‌کنن که سیاست‌های جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف به نفع مردم ایران نیست، به نفع منافع کشور نیستش و صدمه می‌زنه مردم، این مسئله‌ای هستش که جمهوری اسلامی نمی‌تونه با گرفتن 10 نفر، 50 نفر، 100 نفر حل بکنه. یک برگ دیگه‌ای هست بر تایید اینکه جمهوری اسلامی حکومت سرکوبگر هستش. حکومت جمهوری اسلامی در حتی در سرکوبگری خودش هم فاقد خلاقیت هست، چون این کاری رو بارها و بارها انجام میده و میدونه نتیجه نمیگیره و نتیجه که میگیره نتیجه عکس هست، مردم عصبانی میکنه، باسه به مردم خوش بیشتر میبره، همچنان به این روش ها ادامه میده. یعنی شما هر اتفاقی بیفته جمهوری اسلامی اولی کاری که خواهد کرد تهدید مردمه.
ایستادگی حکومت آقای معماریان در مقابل افکار عمومی و خواست عمومی حتی در فضای مجازی چه پیامدی میتونه برای حکومت داشته باشه؟
پیامدهای بسیار سنگینی داره. افکار عمومی باید بتونه که شکل بده به سیاست‌های عمومی، سیاست اجتماعی، سیاست خارجی کشور. افکار عمومی مهم هست در جوامع دموکراتیک، ولی کاملا جمهوری اسلامی رابطش با مردم قطع هست. اینکه مردم چی فکر میکنن، چه چیزی میخوان اساسا براش مهم نداره و نه تنها براش مهم نیست که در سیاست خودش نظرها رو اعمال بکنه، حتی اجازه نمیدی که مردم در خصوص مخالفت خودشون صحبت بکنن، چون میدونی که به هر حال اگر مردم صحبت بکنن توچی و قدم زننده بودن سیاست‌هایی که مسئولین کنونی جمهوری اسلامی دارن کاملا اوریان خواهد شد و تحت فشار قرار خواهند گرفت. بنابراین به جای اینکه افکارمی باعث بشه که سیاست‌های عمومی کشور اصلاح بشه، اینا سعی می‌کنن که با خفه کردن صدای مردم و منتقدای خودشون عملاً کار خودشون جلو ببرن و این یکی از نشانه‌های یک حکومت دیکتاتوری هست، یک حکومت اقتدارگرا هست، یک حکومتی که نظر مردم درش نقش نداره هست. دقیقاً همون کاری که حماس در غزه می‌کرد در طی سال‌های گذشته که واقعاً افرادی در اونجا زندگی می‌کنن، به هیچ عنوان امکان اینکه بخوام که با نوع حاکمیت حماس مخالفت بکنن اینو نداشتن و واقعاً می‌رفتن سراغ افراد و افراد رو منکوب و مرعوب می‌کردن و از این جهت بسیار شبیه همین گروه عمل می‌کنه، علارغم اینکه حکومت مستقل هست، علارغم اینکه حکومت 40 ساله هست.
امید معماریان رو شنیدید، روزنامه‌نگار مقیم آمریکا.
ایستگاه فردا رو این هفته چهارشنبه و پنجشنبه 10 و 11 آبان ماه ساعت 9 تا 10 شب به وقت ایران بشنوید. در هفته‌ای که گذشت آرمیتا گراوند، دختر نوجوان ایرانی، بعد از درگیری با حجاب‌بان‌های مترو تهران جان باخت تا داغ ننگ یک فقدان دیگه روی پیشونی نظام بمونه. این هفته لیست بازیگران زنی که به حجاب اجباری اعتراض کردند منتشر شد تا بفهمیم زخمی که خانم‌ها به نظام زدن چقدر عمیقه. و مجری رزمنده صدا و سیما تلاش کرد از طریق تحریم پپسی و کلا مشت محکمی در دهان اسرائیل بزنه، یک ویدیوی پر سر و صدا از یک نماینده مجلس بی ادب در دیدار با معلمین داریم و البته خبرها و حاشیه‌های بیشتر در ایستگاه فردای این هفته. منتظر تماس‌ها و نظرات شما هم در برنامه این هفته هستیم. 9 تا 10 شب به وقت ایران ایستگاه فردا رو از رادیو فردا بشنوید.
خب ساروز بازداشت توماج صالحی هنرمند معترض هست و همزمان تقاضای آزادی بی قید و شرط او از سوی چهره‌های سرشناس و کاربران شبکه‌های اجتماعی عنوان میشه. نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر که خودش در حال حاضر در بازداشت به سر میبره با انتشار یک یادداشت ضمن اشاره به دربند بودن هنرمندان، وکلا، پزشکان، دانشمندان و فعالان اجتماعی و محیط زیستی خواستار آزادی فوری توماج صالحی شده. همزمان کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند توماج صالحی صدای خیابان بود، صدای مردم ایران بود، او را نمیتوان در بند کرد. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
نسرین ستوده وکیل مدافع و فعال حقوق بشر در ساروز بازداشت توماج صالحی رپر و هنرمند معترض با انتشار یادداشتی که در اختیار کانون فرهنگ هنر و کنش قرار داده خواستار آزادی او شده است. خانم ستوده در این یادداشت نوشته است اینجا ایران است، هنر در بند است، هنرمندان در بندند، توماج هم از این رو در زندان است که هنرمند است. سپیده رشنو شاعر و نویسنده از دیگر کسانی است که یادداشتی را در اختیار کانون فرهنگ هنر و کنش قرار داده و تأکید کرده است که توماج صالحی هم مانند هر انسان آزادی خواه دیگری باید از اسارت رها شود و تداوم حبس ظالمانه او سلب شدن حق زندگی است. ژینوس تقی‌زاده هنرمند و سخنگوی کانون فرهنگ هنر و کنش در گفتگو با رادیو فردا.
امروز سالگرد دستگیری توماج صالحی خواننده رپ اعتراضیه. البته این دومین بار بود که بازداشت شد و دفعه اول خب زمان کوتاه‌تری بود، اما بعد از در حقیقت خیزش مردمی زن زندگی آزادی، موسیقی های پر از خروش توماج و تأثیری که روی مردم به ویژه نسل جوانتر داشت باعث شد که با خشونت خیلی زیادی بازداشت بشه و مدام اخبار بسیار نگران کنندهی درباره وضعیت نگهداریش به گوش برسه. گروه ما که در حقیقت فرهنگ، هنر و کنش ما رو گرد هم آورده در واکنش و یادآوری این بازداشت ظالمانه و غیر قانونی از افراد مختلفی خواست که یادداشتی برای ما بفرستند. بعضی از افراد کنشگر هستند، بعضی ها هنرمند و بعضی ها جامعه شناس که در حیطه‌های مختلف فرهنگی فعالیت میکنند. اولین یادداشت ما رو خانم نسرین ستوده برای ما فرستاد و ما در یادبود توماج هر روز قراره که یادداشتی از یکی از کسانی که حمایت کردن از این هنرمند رو روی شبکه‌های اجتماعیمون به اشتراک بگذاریم.
یادداشت نسرین ستوده در سال روز بازداشت توماج صالحی در حالی منتشر شد که او خود روز یک شنبه 7 آبان ماه در جریان مراسم خاکسپاری آرمیتا بازداشت شد و اکنون در اعتراض به این شرایط دست به اعتصاب قضا و دارو زده است.
دقیقا اون روزی که در حمایت از توماج صالحی نسرین ستوده پیامی رو برای ما میفرسته، همون روز خودش هم دستگیر میشه در مراسمی که برای خاکسپاری آرمیتا گراوند اتفاق افتاده. این زنجیره حوادث، این زنجیره اتفاقات و اعتراضات واقعا تکان دهنده است.
توماج صالحی 8 آبان سال گذشته در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی پس از حدود 2 ماه زندگی مخفیانه در یک روستایی در استان چهارمحال و بختیاری با هجوم نیروهای امنیتی و سپاه بازداشت و با اتهاماتی چون افساد فلعرض محاکمه شد و در نهایت به 6 سال و 3 ماه حبس محکوم شد و حالا هم با وجود همه هشدارها و با وجود بیماری به خاطر شکنجه در زندان بدون خدمات درمانی همچنان در زندان به سر می‌برد.
گزارش کیانوش فری رو شنیدید از سال روز بازداشت توماژ سالهی، هنرمند معترض که همچنان در زندان. به پایان این بخش خبری رسیدیم با این گزارش. من رویا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.